باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا اعنی احمد ابو القاسم المصطفی محمد. خب در ادامه تفسیر سوره مبارکه طه در بحث مقابله ساحران فرعون با حضرت موسی علیه السلام بودیم که وقتی اونها در مقابل حضرت موسی و هارون به سجده افتادن، فرعون گفت قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. گفت قبل از اینکه من اجازه بدم به اینها ایمان میارید، به درستی که او بزرگ شماست که او شما رو سحر تعلیم کرده، شما اصلا دست به یکی کردید، یعنی خود ساحران رو هم باز متهم کرد. بعد گفت قطع میکنم دست و پای شما رو، من خلاف قطع میکنم. ولأصلبنکم فی جذوع النخل، در تنه درخت خرما شما رو به صلیب میکشم. این آیه رو بحثشو گفتیم. این مطلبی هم که میخواییم بگیم شاید ربطی به تفسیر قرآن نداشته باشه، ولی از اونجایی که این شبهه رو مطرح کرده اند پاسخشو اینجا بشنوید خوبه، برای این که در این کانال هایی که شبهه میندازن علیه قرآن و اهل بیت و یه شخص سخنرانی میکرد، میگفت فرعون خیلی آدم بدی بود که برگشت گفت من دست و پاهای شما رو قطع میکنم، شما رو به صلیب میکشم، میکشمتون. گفت خب همین کار رو هم که اسلام انجام میده. میگید نه؟ سوره مائده آیه 33 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوه، جزای کسانی که جنگ میکنن با خدا و رسول و در زمین فساد میکنن این است که یقتلوه، بکشیدشون، او یسلبوه یا به صلیب بکشون، به دار بزنیدشون، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاهاشون رو من خلاف قطع کنید، او ینفوا من الارض یا اینکه از زمین بیرونشون کنید، ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. گفت خب شما هم که تو قرآنتون میگید دست و پا رو قطع کنید و به صلیب بکشید، و پس شما فرقتون با فرعون در چیه؟ ها میگیم که باید ببینی این عذاب، این تنبیه برای کی آمده، اونها به چه گناهی به صلیب کشیده شدن، دست و پاشون قطع شد، به جرم اینکه ایمان آوردن به موسی و هارون. مگه اعتقاد کسی دست کسیه که بخاطر تو باید به من اجازه دی من اعتقاد پیدا کنم به چیزی؟ اما اینا چیان اینجا؟ داستان اینا چیه؟ میگه جزای کسی که به جنگ خدا و رسول میرود و در زمین فساد میکند. اینا یه عده‌ای بودن، شما میدونید تو عربستان صحرانشین، چادرنشین زیاده. این چادرنشین ها خیلی آدم های با سخاوتی هم هستن، مثل همین اشایر خودمون که هستن، چادرنشین هن و گوسفندی بوزی چیزی دارن، با سخاوت هم هستن. اونا هم یه عده آمدن مهمان اینها شدن، مهمان یک گروهی، یک طایفه‌ای که تو بیابون و چادر زندگی میکردن. اینا هم ازشون پذیرایی کردن و شأن نزول آیه رو میخوام بگم کجا داره اینو حرفو میزنه. قرآن یه بررسی کردن این طایفه رو، دیدن که مثلا مردای جنگیشون خیلی نیستن، میدار پیر مرد و پیر زن و بچه و میتونن از پس مردای اینا بر بیان. اینا هم پذیرایی کرده بودن، یه روز دو روز حالا مهمان شده بودن، یه دفعه شمشیر کشیدن مردای اینا رو از دم تیغ گذروندن و به نالامیس اینها تجاوز کردن و مال و اموال اینا رو ورداشتن و فرار. از این کارا در زمان جاهلیت زیاد میشد، اصلا کارشون این بود، ولی وقتی اسلام آمده بود، مردم مسلمان شده بودن، دیگه کسی غارت و دزدی، امنیت حاکم شده بود، دیگه مردم به همدیگه احترام میذاشتن، شعور پیدا کرده بودن. اینا آمدن از این امنیت سوء استفاده کردن که آیه نازل شد، اینا رو بگیرید دست و پاشون رو قطع کنید، به صلیبشون بکشید. کسی بره مهمون کسی بشه، به ناموسش تجاوز کنه، خودشو بکشه، اموالش اینو ناز کنیم. کسی که میاد از امنیت سوء استفاده میکنه، این دیگه صحبت ایمان آوردن نیست که، این صحبت فساد فی الارضه. که بله، کسی که بیاد از امنیتی که اسلام آورده سوء استفاده کنه، باید این کارو کنی که دفعه بعد کسی دیگه این کارو نکنه. یک بار دزدی حد بخوره دیگه کسی دزدی نمیکنه. زمان تیمور لنگ یه نفر آمد پیش تیمور، تیمور از اون مغولایی بود که مسلمان شده بود، گرایش به اسلام پیدا کرده بود و هرچند خون ریز و اینا بود، ولی بالاخره گرایشات اسلامی آمده بود، فرهنگ اسلامی رو پذیرفته بود. یه نفر اومد پیشش که آقا من دیشب دوست خونم رو برده. گفت چجوری برده؟ گفت من خواب بودم، آمده وسائل من جمع کرده برده. گفت چرا خواب بودی که دوست وسائل تو ببره؟ گفت برای اینکه فکر کردم تو بیداری. خیلی حرف تندی گفت. گفت فکر کردم تو بیداری که من راحت خوابیدم. خیلی به تیمور برخورد. گفت اینو از بیت المال اموالشو جبران کنید. بخشنامه صادر کرد. گفت از این به بعد تو هر محله‌ای دزدی شد به دزد کار نداشته باشید. دست داروغه محل رو قطع کنید. گفتن در دولت تیمور لنگ دیگه دزدی اتفاق نیفتاد. اگر احکام اسلام اجرا بشه دیگه دزدی اتفاق نمیفته. اگر الان دزدی هست به خاطر اینکه احکام اسلام نیست. پس این آیات در مورد کسانیه که فساد فی الارض کردن، نه صحبتی که ایمان بیارن. انسان از نظر اسلام آزاد، هر ایمانی که میخواد بیاره. لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما، دین من برای من. لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. پس اینجا داستان خیلی متفاوته با اون آیه و شأن نزولی که او داره، اصلا بحثی که اونجا داره. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقز ما انتقاز انما تقضي هذه الحیات الدنيا. گفتن ما هرگز تو را انتخاب و اختیار نمی کنیم بر آن بیناتی که برای ما آمده است. والذي فطرنا، به اون کسی که ما را ایجاد کرده است قسم. فقز ما انتقازن، هر جوری دوست داری قضاوت کن. یعنی آخرش کشتن دیگه، بالاتر سیاهی که رنگی نیست. انما تغذی حاضر حیات دنیا، تو فقط تو این حیات دنیا میتونی کاری کنی، اونور که دیگه سلطنت با تو نیست. انما آمنا، انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا. ما ایمان آوردیم به درستی که به پروردگارمان، تا بیامرزد برای ما خطاهای ما را. کسی که ایمان بیاره به خدا، خداوند خطاهاشو میبخشه. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و اون سحری که ما رو اجبار کردی بران، اکراه کردی، معلوم میشه اینا خودشون نمیخواستن روبروی حضرت موسی بایستن. حالا یا اون اولش نمیخواستن بایستن، یا اون جایی که حضرت موسی علیه السلام اینا رو موعظه کرد که لا تفترو علی الله کذبا، که آیه قرآن فرمود فتنازعوا امرهم بینهم، بین خودشون بحث در گرفت. یا اونجا بوده که نمیخواستن، اکراه داشتن که مقابل حضرت موسی بایستن. خلاصه میگه ما اکرهتنا علیه من السحر، تو ما رو وادار کردی به سحر، چون فرعون تهمت میزد که این بزرگ شماست، این به شما سحر رو یاد داده، شما دست به یکی کردید که ما رو اخراج کنید. اینا گفتن نخیر، تو ما رو اکراه کردی به سحر، ما که نمیخواستیم بیایی، به زور به زور ما رو آوردی. و الله خیر و ابقا، و خدا بهتر و باقی تر است. گفتیم این کلام عارفان به الله، و الله خیر و ابقا، که خدا بهتر و باقی تر است. اگر میگفت ما عند الله خیر و ابقا، آنچه در نزد خداست بهتر و باقی تره، دروغ نگفته بودن. اما معرفتشون کامل نبود، یعنی اینا گفتن ما از دنبال بهشتم نیستیم، ما خود خدا رو میخواییم. والله خیر و ابقا، در مقابل فرعونی که ادعای خدایی میکرد، گفتن خدا بهتر از توه، اصلا به نعماتش هم کار نداریم، خدا بهتر از توه. انه من یعت ربه مجرمن. خب از اینجا حالا از امشب شروع میشه آیات. انه من یعت ربه مجرمن فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. انه من یعت ربه مجرمن، به درستی که همانا هر کسی وارد شود بر خدای خود مجرمن. فان له جهنم، پس برای او جهنمی است. لا يموت فيها ولا يحيى، نه میمیرد در آن و نه زندگی میکند. اینجا چند تا نکته است. یکی فرمود انه من یعت ربه مجرما، کسی که بیاید به نزد پروردگارش مجرمن، نگفت جرمی مرتکب بشه، بلکه مجرم به پیشگاه خدا بره. چون گاهی وقت انسان تو دنیا مؤمنه، ولی مؤمن به پیشگاه خدا نمیره. گاهی وقت تو دنیا گناهکاره، ولی گناهکار به پیش خدا نمیره. هزار جور اتفاق میفته. ببینید در خود قرآن همیشه میگه من جا ابل حسنه، کسی با حسنه ای بیاد، نه اینکه حسنه انجام بده، عمده اینی که حسنه رو ببره اونور، باقی باشه بر حرف، بر مقام، بر کارش. انه من یعت ربه مجرمن، کسی که مجرم به پیشگاه خدا بره، اونم مجرم مجرم کیه؟ کسی جرم کنه، خطا کنه، گناه کنه، اون تو چه گناهی، چه گناهی رو میگه مجرم؟ اون چی که از آیات قرآن برمیاد، کلمه مجرمین و مجرمون و مجرمن و اینا رو وقتی تو قرآن دنبال میکنی میبینی مجرم به کسی گفته میشود که آیات خدا رو انکار میکنه، که آیات خدا رو انکار میکنه، این مجرمه. یعنی گناهکار بودنش همراه با انکار آیات خداست، نه تنها خطایی کرده باشه. اگر گناه میکنه از رو بی ایمانیه، چون یه موقع طرف از رو شهوت یه غلطی میکنه، یه موقع نه، طرف از روی بی ایمانی خطا میکنه، گناه میکنه. اِنَّهُ مَنْ يَعْتَ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. برای او جهنمیست. یعنی فکر نکنید همه انسان‌ها برابرن. حقوق بشر، ما وظیفه داریم به انسان‌ها احترام بذاریم، اما فکر نکنید در پیشگاه خدا همه انسان‌ها، این حرفای جدیدی که در اومده از خودشون، همه برابرن، دم از آزادی مازادی میزنن. جالب، اون کشورهایی که دم از آزادی میزنن حجاب ممنوعه. آقا میگه، نمیگه آزادی هر کی آزاده، چرا اینجا ممنوع، این قسمت ممنوع میشه؟ حالا ما تو کشور رو ادعا آزادی نداریم، ما ادعا، اون کشورهایی که مهد آزادی هن میگن مهد آزادی حجاب ممنوعه. همه انسان ها با هم برابرن، وقت خدا پرست باشه طرف بیچاره است. انسان ها در دنیای حقوقی دارن، کار نداریم، اما اون طرف اینجوری نیست برابری. اون اعتقاد انسان ها خیلی مهمه. من یعتربه مجرمن فإن له جهنم، جهنمی در انتظارشی که لا یموت و فیها ولا یحیا، نه می میرد در آن و نه زندگی می کند. می میرد، گاهی وقت انسان به مرگ راضی میشه. در بعضی از سختی ها هست به مرگ راضی میشه. یه مستندی بود تلویزیون خود ایران نشون میداد، یا آقایی بود این محکوم به اعدام شده بود، خودش تعریف میکرد، حکم اجرا نمیشد، حکمش آمده آقا باید این اعدام بشه. وقتی حکم میاد هر روز ممکنه طرف رو صدا کنه برای اعدام، یعنی هر روز این دلش تو میتپه، امروز میرم اعدام، فردا میرم، پس فردا. گفت اونقدر به من فشار آمد، رفتم گفتم آقا حکم اجرا کنید، منو اعدام کنید. گفتن نه آقا هنوز. گفتم نه آقا، اعدام، خسته شدم از ترس مرگ، پناه میبره به مرگ. میگه جهنم لا یموت فیها، نمیمیرد در آن، چون مرگ انتقاله، مرگ چیز بدی نیست. شعر مولانا، از جمادی مردم و نامی شدم. ما اول سنگ بودیم، خاک بودیم، تبدیل شدیم به گیاه. و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. من که هر وقت مردم بیشتر شدم، پس چرا باید بترسم از مردن؟ حمله دیگر بمیرم از بشر، این بدن رو ول میکنم میرم، تا برآرم از ملائک بال و پر، برم جزء ملائک بشم، بار دیگر از ملک پران شوم، آن که اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم، چون ارقنون گویدم که نا الیه راجعون. پس مردن انتقاله. میگه لا یموت فیها، نمیمیرن. ولا یحیی، زندگی هم نمی کنن. میگه یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن. نمی کشه، نه دانه میده نه از قفس آزاد میکنه. و من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فاولائک لهم الدرجات الاولى. اینجا عزیزان نکته ای هست، قبلا هم گفتیم این آیه رو اکثر مترجمان قرآن غلط ترجمه کردن. چرا؟ زیرنویسشو میخونم از روی همین ترجمه‌ای که دارم دستم. ترجمه کیه؟ شما سبحانه حالا ترجمه این نه الهی قمشه‌ای، ترجمه الهی قمشه‌ای. و هر کس به خدای خود مؤمن و با اعمال صالح وارد شود اجر آنها هم عالی ترین درجات بهشتی است. این غلطه. چرا؟ دقت کنید. و من یعتهی مؤمنن، مگه گفت وقد عمل الصالحات؟ واو که نگفت. پس این واو شما از کجا آوردی؟ و با اعمال صالح. من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات، کسی که مؤمن به پیشگاه او رود، پیشگاه خدا رود، قد عمل الصالحات، به تحقیق انجام داده است اعمال صالح را. نه اینکه و اگر انجام بدهد اعمال صالح را، نه، از این آیه چیز دیگه داره میگه. میفرماد کسی که مؤمن واقعی به پیشگاه خدا بره، همه اعمال صالح براش نوشته شده. بعد فاولائک لهم الدرجات الاولى، برای اینها درجات اولا هست. اکثر ترجمه هایی که ما دیدیم غلط ترجمه شده، مفسرین هم غلط تفسیر کردن، از یه چیز دیگه گفتن. میگن کسی ایمان بیاره عمل صالح انجام بده، این آیه اینو نمیگه. من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات، کسی که مؤمن به پیشگاه خدا بره همه اعمال صالح رو انجام داده. چطوری؟ آها، ببینید ایمان چند مرحله داره، چند رکن داره. سه رکن. من میگم بگید دیگه، اینجوری میکنم. سه رکن. رکن اول اعتقاد به قبول قلبیه. خب آقا کسی قلبش قبول کرد ایمان آورده دیگه، درسته؟ ها؟ بله؟ آقا فرعون وقتی عصا رو انداخت اژدها شد، قلبن حالی شد این راسته یا نه؟ بله. پس مؤمن شد؟ نه. چرا؟ چون این یه رکن ایمانه که قلبت باور کنه. رکن دوم اقرار به لسانه، باید به زبان بگی آمن تو، ایمان آوردم. رکن سوم چیه؟ عمل به ارکان، که با اعمال و جوارحت به اقتضای علمت عمل کنی. این سه تا باید با هم باشه بشه ایمان. خب حالا اگر کسی ایمان آورد، حقیقتا ایمان بیاره، نه که اسمش مؤمن باشه، اونی که من یعتهی مؤمنن، این آقا تو زندگی فقیر بود، یکی از اعمال صالح صدقه دادن و کمک به دیگرانه، خب این نتونست انجام بده. یکی از اعمال صالح رفتن به حج و عمره است، این نتونست بره. یکی از اعمال صالح کمک به خیشان و دوستانته، مهمونی دادن و غذا دادن، اطعامه. خب این نتونست انجام بده، هیچ کدوم این ثوابا رو نمیبره؟ نمیبره چون نبوده نتونسته؟ چون مؤمن باشه انجام میده این کارا رو، درسته؟ آقا من زمان امام حسین بودم یاری میکردم امام حسینو، حالا چون نبودم زمان ایشون نباید این ثواب ببرم ثوابو؟ میگه نه اینجوری نیست. اون کسی که حقیقتاً ایمان میآورد تمام اعمال صالح رو انجام داده، چون مؤمن هر عمل صالحی را بتواند انجام میدهد، مؤمن حقیقی. حالا یه جا پول نداشته اشکال نداره، یه جا نبوده اشکال نداره. روایت بخونیم در نهج البلاغه، بعد از جنگ جمل که عایشه و طلحه و زبیر و اینا در مقابل امیرالمومنین لشکر کشیدن، حضرت اینا رو زد تارومار کرد و داغون کرد و اینا فرار کردن، و یکی از اصحاب حضرت گفتش که آقا جان کاش برادرم اینجا بود در شادی ما شریک می شد. آقا فرمود برادر ما رو دوست داشت. گفت خیلی دوست داره شما رو آقا، از اینجا بود الان غرق در لذت می شد. فرمود پس با ما بود. پس با ما بود و در لشگرگاه ما بودند کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشان هستند. کدوم یکی از شما اگر تو جنگ جمل بودید امیرالمومنین رو یاری میکردید؟ دستش ببره بالا. خب نبودید. میگه ای کاش بودم یاری میکردم. این ثواب داده نمیشه بهت. چرا؟ اگر مؤمن حقیقی باشی، اگر مؤمن حقیقی باشی اونجا حضور داشته ای. این صلوات عنایت بفرمایید. خانوم هم که دستشون رو بردن بالا ثوابش رو بردن. خب این آیه برای چیه؟ آقا ساحران فرعون ایمان آوردن، مگه عمل صالح انجام دادن؟ کشته شدن. پس چی اینا درجات ندارن؟ چون درجات رو اعمال مشخص میکنه. میگه نه، من یعتهی مؤمنن قد عمل صالحات. کسی که مؤمن به نزد پروردگارش رود اعمال صالح را انجام داده است. مصداقش هم کیان؟ همین ساحران فرعونن که ایمان آوردن به حضرت موسی و به شهادت رسیدن. من یأتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات الاولی. برای اینها درجات اولا یعنی بالا. از چی میاد؟ علو. اینجا بحث چیه؟ یادتونه گفتیم لا تخف انک انت الاعلا، گفتیم این اعلای مقامه. لذا سوره ای داریم به نام سوره اعلا، ها؟ که اسم حضرت موسی اونجا آمده آخرش. این مراتب داره دیگه. میگه اولائک لهم درجات الاولا، از این مقام بهره دارن. چرا درجات اولا؟ درجه در مقابل چیه؟ درک است. درک اونی که میره پایین، میگیم به درک. فدرک اسفل من النار، درک پایین جهنم، هی میره پایین تر بدتر میشه. بهشت هی میره چی؟ بالاتر. درجات بعضی رو دارن، ولی اینا درجات اولا دارن. درجات اولا دارن و اینها همون هایی که میگن سبحان ربی الاعلا، تسبیح میکنن. سبحان ربی الاعلا گفتیم سبح اسم ربک الاعلا، روایت داریم وقتی ائمه هدا قرائت میکردن سوره رو سبح اسم ربک الاعلا، یواش زیر لب میگفتن سبحان ربی الاعلا، چون دستور میده سبح تسبیح کن، سبح اسم ربک الاعلا تسبیح کن، اسم پروردگار اعلایت را. اونا هم گفتن سبحان ربی الاعلا. فاولائک لهم درجات الاولا، برای اینها درجات عالی هست. یعنی فرعون، ما خدا رو عوض نمی کنیم با تو، کسی هم ایمان بیاره به خدا درجات خیلی بالایی داره. تو چی میخوای بگی به ما؟ تو چی؟ این عارف شده دیگه، بر اثر اون جذبه عارف شد، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی، یک مرتبه زیر رو یک دفعه همه چی رو میفهمه. وقتی مؤمن میشه به خدا یه مرتبه دیگه لازم نیست کلاس بره درس بخونه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریست خدا می افکند در قلب هر که بخواهد. اینا دارن جوری حرف میزنن، اینا دارن یه جوری حرف میزنن که انگار معلم عرفانن. از کجا اینا؟ تا چند ساعت قبل که زیر بلیت فرعون بودن. اون جذبه مرتبه اینا رو، یه هر که به دیدار تو نائل شود یک شبه حلال مسائل شود. چجوری؟ همین. بعد درجات الاولا چیه؟ جنات و عدن تجری من تحت هل انهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. بهشت های عدن که جاری است از زیر آن نهرها، خالدین فیها، خلود میکنند در آن، جاویدانند در آن. و ذالک جزاء من تزکا، و این جزای کسی است که تزکا، خودشو پاک داشت، خودشو از رجس دنیا و دنیا طلبی پاک داشت. دنبال پست و مقام و پول و شهرت و شهوت و دنبال این چیزا نبود. جنات گفتیم عرب به باقی که، چون جنت از جننه یا جنه به معنی پوششه، جنت اون باقیه که اونقدر درختان در هم فرو رفته باشن که زمینش پوشیده شده باشه از نور آفتاب، یعنی نور آفتاب به زمینش نتابه، به این میگه جنت، باقی که اینجوری باشه. جنات و عدنن، عدن، عدن به معنی محل استقرار، محل ثبات، که معدن از همین عدن، عدن گرفته شده. معدن، چرا به معدن میگیم معدن؟ میگه معدن جواهرات، چون محل استقرار جواهراته. جنات و عدن یعنی باغهای، شما ترجمه رو نگاه کنید، بعضی از ترجمه ها گفتن باغهای چی؟ دائمی. آره، پایدار. پایدار منظورشون دائمیه. خب پس چرا پشت سرش فرمود خالدین فیها؟ خالدین برای دوامه. اگر جنات و عدن یعنی بهشت های جاویدان، پس این خالدین برای چیه؟ جنات عدن، عدن محل استقرار، محل قرار. ببینید گاهی وقت جنت هست، درخت های تو در تو، اما محل زندگی نیست. بعضی جنگل های آمازون هست و از توش نمیشه زندگی کرد. میگه نه، اینا جنات عدنن، محل زندگی هن، اصلا محل قرار و استقرارن. این یه مطلب. مطلب دیگه، این جناتی که خدا نام میبره، اینا هر کدوم نام یکی از بهشت هاست که هر کدومشون یه جورن، یه خصوصیتی دارن و تا نری نبینی جنت عدن چجوریه هزار بگیم نمیشه چی بگی. شما باغ باغ خودتو میتونی به ما بگی چجوریه؟ نهایتش میگی درخت های بزرگی داره و باید شام دعوت کنی بریم اونجا ببینیم چجوریه. حقیقتیه، تو باید ببینه انسان. حالا بهشت هم همینه. این میگه جنت عدن، اونجا میگه جنت فردوس. اینا تفاوتاشون چی؟ باید بری ببینی چجوریه انشاءالله. تجری من تحت الانهار، درخت هایی که از زیرش نهرها جاریه. بعضی گفتن این تجری من تحت الانهار ممکن از زیر اون جنات باشه، یعنی اون بهشت ها یه جوری زیرش نهر آب جاریه، مثل شیشه که شما میبینی زیر پای من نهره، بعد روی نهر آب بهشته. فضا خیلی زیباست، نمیشه فهمید. آقا کسی تو رحم مادره مگه این دنیا رو میتونه بفهمه چجوریه؟ آخرت نسبت به دنیا اینجوریه، نمیشه فهمید چجوریه اصلا. کسی هم بره ببینه نمیتونه بیاد بگه که من چی دیدم، چون نمونش نداریم. مثال اینجا میگه لباس حوریه رو، لباسشو بیارن تو این دنیا، اهل دنیا بیهوش میشن. لباسشو، خودش نه، خودش لباسشو در بیاره نه، بی حجاب، حجابشه، لباس حجابه. میگه حجابشو بیارن بیهوش میشی، وای به حالی که بی حجاب بشه برات. چی تصور کردی برای اون طرف؟ خب تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خلود میکنن در آن، جاویدانن. آقا هر مقامی، بالاترین مقام، مقام مثلا بهشت، جایگاه، لذتش در اینه که خلود داشته باشه، جاویدان باشی. اگه از دستت بگیرن خیلی، حکم میر نوروزی شنیدید که میر نوروزی نشنیدید؟ یک در زمانهای قدیم، حالا میگن اینجوری، چقدر افسانه است یا نه کار ندارم، میر نوروزی داشتن، یعنی پادشاه میامد دم در مثلا شهر، دروازه شهر، هر کی رد میشد یخش اون ساعت، رهگذری میرسید یخشو میگرفتن. شما پادشاه ما هستید، من پادشاه شما، ما کار نه، میآوردنشو تو قصر لباس تنش میکردن، روی تخت پادشاهی میشست، کنیزا دورش جمع میشدن، خوشبالش میشد، هر چی هم میگفت اطاعت میکردن. اما 5 روز بود، بعد از 5 روز میکشتنشو. حالا من کار ندارم این واقعیت بوده یا نبوده، ولی تو کتاب ها نوشتن اینو که حافظم داره که چی پنج روزی بیش نیست حکم میر نوروزی، پنج روز بیشتر نیست، هرچی هم میگفت اطاعت میکردن ولی بعد از پنج روز کشته میشد. خیلی خنده داره، درسته؟ خب مگه پادشاه های دیگه چند وقت حکومت میکنن؟ 5 سال، 10 سال، 30 سال، بعد کشته میشه دیگه یا میمیره. از دنیا اینه. حضرت آدم چرا میوه ممنوع رو خورد؟ تو بهش مگه نبود؟ اون همه میوه بهشتی، گفتن این یه دونه رو نخور. شیطان خواست گولش بزنه، چی گفت؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. گفت اگر از این بخورید خلود میکنید، اینجا جاویدان میمونید. ها، پس تمام اون درخت ها و مقامات به این یه دونه نمیارزه که جاوید باشی اینجا. پس بالاترین لذت اینه که اونجا رو داشته باشی، نه که از دستت بگیرن. میگه خالدین فیها، خلود میکنن اونجا. هیچ ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود. این روز روز خلوده، جاویدانگیه، دیگه از اینجا بیرون نمیرید. و ذالک جزاء من تزکا، این جزای کسی که خودشو تزکیه کنه، پاک کنه. از چی؟ از شهوت. شهوت جنسی؟ بله، یکیش جنسیه. ظلم به کسی نکنه، مال کسی رو نخوره، حق کسی رو نبره. شاید موقعیتش پیش بیاد، کرور کرور پول بیا زیر دستش، امتحان دیگه. یه موقع خدا امتحانت میکنه، یه زن در اختیارت میذاره، خب چه میکنی تو؟ امتحانت میکنه، کلی پول در اختیارت میذاره، آقا در جلو دستته، برمیداری یا نمیداری؟ امتحان هست دیگه. امتحانت میکنه، کسی رو در تحت حکمت قرار میده، میتونی بهش زور بگی، میتونی یه امضا کنی بندازش تو لفتونی به ناحق، چه میکنی؟ اینا برای هر پیش میاد برای انسان دیگه. ذالک جزاء من تزکا، این جزای کسی که خودش تزکیه کنه، پاک کنه از این حرفا. عزیزان، تمام عبادت خوبه، حج و نماز و روزه و اون چیزی که انسانو به جای میرسونه دوری از گناهه. انسان از گناه دوری کنه. اینو حضرت آقا میفرمودن. فرمودن خیلی ها پیشونیشون پینه بسته از نماز. اینا مهم نیست. ترک گناه، پای گناه پیش بیاد نکنی. این انسانو هر کی فرمود به جایی رسید، از این به جایی رسیده. جزا من تزکا، نگفت جزای کسی که عبادت کنه، ذکر بگه، قرآن بخونه، اگرچه اینا خوبه، اون جزا من تزکاست، تزکیه، پاک داشت، ریالی به خلاف نمیخوره. خب اینجا یه نکته ای رو باید بگیم، چون از اینجا یه مرتبه دیگه داستان داره عوض میشه. ببینید عزیزان، در قرآن بعضی داستان ها هست دو بار یا سه بار حتی تکرار میشه در سوره های مختلف. مثل همین داستان حضرت موسی، خب، یا مثل داستان سجده فرشتگان بر آدم و سجده نکردن شیطان و اخراج آدم از بهشت و این. اما یه دقتی که کنید مثلا همین داستان حضرت موسی رو میبینیم، کل داستان رو داره میگه، اما دو تا قسمت رو میبره زیر ذره‌بین بزرگ میکنه. یکیش کجا بود؟ الان گذشت. ایمان درگیری حضرت موسی با ساحران، کلماتشون آمد، حرفاشون آمد، مطالبشون آمد. حالا از اینجا فیلم انگار تند میشه، عبور از دریا رو با یه آیه میگه رد میشه، خیلی نمیپردازه بهش، میره تا یه جای دیگه، یه جای داستان، اونجا رو هم بزرگ میکنه. کجاست؟ سامری. پس این دوتا رو که بزرگ کرده باید خوب حواست جمع کنی. با این دوتا یه کاری داره. یک جا فرعون دشمن خارجی در مقابل توحید وامیسته، یک جا میاد میشه چی؟ سامری، دشمن توحید، از دل قوم موسی میزنه بیرون. میخواد بگه توحید دوتا دشمن داره، یکی مشرکان قریشن که جلو پیغمبر میستن، اما یه دشمن دیگه هم سامری دیگه ای دارید شما تو خودتونه. یه سامری و گوساله ای هم دارید شما از بین خودتون میزنه بیرون، که حالا باید باز کنیم که صدیقه طاهره در کلمات ایشون هست. بعد از قصب خلافت از امیرالمومنین به رسول خدا عرضه میکرد با حالت گلایه که یا رسول الله، این امت هارون رو رها کردند و به گوساله و سامری چسبیدند. سامری شناسی، باید بشناسی سامری کیه. یه بار این مطلب رو گفتم برای عزیزان، ببینید اون کسانی که اسمشون در قرآن آمده، اون شخصیت هایی که اسمشون تو قرآن آمده، باید این شخصیت ها رو بشناسی. کسی که اهل تحقیق قرآنیه. فرعون یه خصوصیاتی داره، اگر اسم سامری آمده، سامری هم یه خصوصیاتی داره. باز از کسایی که تو جریان حضرت موسی هستن کی اسمش آمده؟ قارون. قارون یه خصوصیاتی داره، مؤمنه، از قوم فرعونه، اما چیه؟ دنیا پرسته. باز از کسانی که در داستان حضرت موسی اسمش در قرآن آمده کیه؟ هامان، وزیر فرعون. اینا رو باید بشناسی، شخصیت شناسی کنیم. خب بعد میبینیم چه اشتراکاتی بین اینا هست. آیه رو بخونیم. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف الدرکن ولا تخشا ولقد اوحینا. خب آقا این قضیه ساحران تموم شد؟ تموم شد؟ نه. حالا این آیه چون داره ظاهرن میگه ما وحی کردیم به موسی که سیر بده بندگان ما را شبانه، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، بزن در دل دریا راهی یبس. یبس یعنی خشک. یبوست شنیدیم که یبوست از همینه، چیزی که خیس بوده خشک شده، چیزی که تر بوده خشک شده میشه یبس، یوبس. بزن در دل دریا راهی خشک، لا تخاف و درکن، نترس نترس از درک. درک چیه؟ درک، ادراک. درک کردن یعنی چی؟ رسیدن. از اینکه بگیرنتون و دریافتتون کنن نترسید. لا تخاف و درکن و لا تخشا، و نترس. نه خوف داشته باش نه خشیت. یعنی این درک رو گذاشته وسط دوتا منگنه، لا تخاف و لا تخشا. یعنی اصلا جای نگرانی نیست، چون میگیم حالا چه اتفاقی میفته. سوال: آقا مگر قضیه ساحران فرعون تموم شد؟ حضرت موسی را افتاد؟ نه، خیلی وقت تو مصر موند، اینا رو به چارمیخ کشید، مؤمنا رو به چارمیخ کشید فرعون، قوم موسی رو دوباره اذیت کرد، تا جایی که حضرت موسی علیه السلام دوباره بلا نازل کرد، قورباغه افتاد تو شهرشون. تو تمام زندگی اینا قورباغه بود، تو قورباغه میخوابیدن بلند میشدن. اینجوری بود که فرعون به ذله آمد، ولی باز گفت یا ساحر ادعوا لنا ربک، ای ساحر پروردگار خودتو بخوان این بلا رو از ما برداره، من بنی اسرائیلو میذارم باهات بیان. حضرت موسی برداشت دعا کرد، قورباغه ها رفتن، باز نذاشت، نمیذاشت بنی اسرائیلو ببره. گفت بلا میاد سرتون ها. آقا آبشون خون شد، خیلی عجیبه، آب اینا تبدیلی به خون، آب فرعونیان ها، آب بنی اسرائیل نه، آب فرعون. تا جایی که گفتن که اینا آب میخواستن بخورن باید میرفتن از بنی اسرائیل گدایی میکردن، و حتی بعضی ها میگن بنی اسرائیل باید آب تو دهنشون پر میکردن، پوت میکردن تو دهن اینا، چون اینا هر آبی رو هم داشتن خون میشد. گفتن این سحره بابا، این چه سحر، اون نمود بیبوده، این حقیقته. یا ساحر ادعوا لنا ربک، بخون این برطرف بشه ما میذاریم بنی اسرائیل رو ببری. آقا گذاشت؟ نه، این دفعه شپش افتاد، شپش از سر و کله اینا میرفت بالا. شپش دیدی تو یه دونه شپش یه پادشاهو ذلیل میکنه، حالا فکر کن یه لشگر شپش بیاد، جنود الهی، انا جند الله. آقا ملخ میاد با تمام این ابرقدرت ها و تکنولوژی ها میمونن وقتی ملخ حمله میکنه به یه جایی. شپش کی میتونه بجنگه با شپش؟ هیچکی نمیتونه بجنگه، چون اصلا نانوتکنولوژی خداییه. میافتاد تو لباسات، تو بدن اینا. باز دست به دامن حضرت موسی. آقا نشد، قبول نکرد. یعنی مدت‌های مدید حضرت موسی تو مصر موند که فرعون ایمان بیاره، فایده نمیکرد. تا جایی که نوشتن تو اخبار، این اخبار که من میگم عزیزان یه نکته ای رو بگم، یه موقع ما میگیم حدیث داریم، حدیث یعنی از پیامبر و اهل بیت پیغمبره، یه موقع میگیم در اخبار. اخبار ممکنه حدیث باشه، ممکنه قول مورخان باشه، ممکنه قول مفسران باشه، ممکنه اصلا از اقوال یهود باشه. اخبار که این بنده میگم ها، چون حالا یه اصطلاح حدیثی داریم به نام خبر و حدیث، اون یه داستان دیگه است. بنده خودم یه موقع میگیم تو اخبار، اخبار شامل همه اینا میشه. ولی گفتیم حدیث یعنی دیگه حدیث داستانش متفاوت، که آمده در اخبار که از موسی تهدید کرد، گفت نخست زادگانتان کشته میشوند، بچه های اول هر خونه میمیرند. بعد به بنی اسرائیل گفت بره ای رو بکشید با این خصوصیت، چند نفر رو مأمور کرد در خانه هاتون از خون این بره بمالید و امشب کسی از خونه بیرون نباید بیاد. اون خون بره به در هر خانه مالیده شده بود در امان بود، کسی هم حق نداشت از خونه بیرون بیاد. اون شب فردا مشخص میشه، فردا صدای جیغ از هر خونهی بلند شده بود از مصری ها، هر کی پسرش مرده بود، پسر اولش مرده بود، ایمان نمی آوردن. یعنی فرعون اینا رو چه می کرد؟ حالا غیر از بیگاری که از اینا می کشید، آیه قرآن می فرماد یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بچه هاتون رو سر می برید و زنانتان را زنده نگه می داشت. این یستحیون یه تعبیر عجیبیه، و یستحیون نساءکم، یستحیون از استحیا هم میتونه باشه، حیا، زنان شما را به حیا وادار میکرد. یعنی چی؟ کاری کنی زن خجالت بکشه، یعنی استفاده های ناجور از زنان چان جم جرأت میکرد حرف بزنه. خب حضرت موسی وقتی آمد پیش فرعون گفت فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، گفت بنی اسرائیل رو با من بفرست، اینا رو عذاب نکن، که این بحثا در گرفت تا اینجا. تا ایمان نیاورد فرعون، یعنی قبل زیر بار نرفت. فاوحینا الی موسی، مدت مدیدی موند ها. ببینید ولی اینجاها رو دیگه قرآن زیاد نمی پردازه، میگه من اون سحره رو کار دارم تو این سوره با سامری رو. فاوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، سیر بده. سیر گفتن یعنی حرکت شبانه. آقا چند نفر بودن بنی اسرائیل؟ در کتاب‌های یهودیا آمده که 500-600 هزار نفر بودن بنی اسرائیل. اینا کیا بودن؟ فرزندان حضرت یعقوب بودن دیگه، که با حضرت یوسف آمدن به مصر. اینا یه قسمتی موندن و با مصری ها ازدواج نمی کردن. 12 پسر داشت حضرت یعقوب، هر کدوم از اینا 7-8 تا پسر و دختر رو با خودشون ازدواج می کردن تو خودشون. بعد زیاد شده بودن، 300-400 سال گذشته بود و اینا خیلی هم ولود بودن، تولید نسل زیاد میکردن. 500-600 هزار نفر رو آقا چجوری از موسی موقع از مصر حرکت بده؟ ها بنی اسرائیل، اینا 12 پسر حضرت یعقوب، اینا هر کدام فرزندان یکی از این اثبات می شدن. خب یکی از سبت لاوی بود مثلا، می گفت ما از سبت لاویم، یعنی از نسل لاوی. یکی از سبت بنیامین بود، یکی از سبت یوسف بود، یکی از سبت یهودا بود، یکی از سبت شمعون بود. بعد جالب اینه که تو خودشون هم اینا چیز داشتن، خیلی یهودی ها عجیب غریبن هستن، تو خودشون جبهگیری داشتن، من سبت لاوی هم، اون سبت مثلا یهوداست. حالا مثلا چه خاصیت نفتی حالا هستید؟ مثلا باشید چه چیزی میشه. حالا اما این یک کمکی کرده بود و اون این بود که اینا گروه گروه بودن. حضرت موسی علیه السلام آمده بود اینها رو تقسیم بندی کرده بود، برای هر سبتی چند فرمانده گذاشته بود، مثلا هر 50 نفر زیر نظر یه نفر بودن، بعد هر 1000 تای اینا باز یه فرمانده داشتن. تو این مدت اینا رو سازماندهی کرده بود حضرت موسی. یک کاری که داشت اعلام میکرد به زیر شاخه ها گفته میشد، تمام بنی اسرائیل مطلع میشدن. آقا این سیستم جاسوسی موساد هست، این از همین جا مثلا میگن ها، میگن این از همین جا اصلش درست شده، سیستم جاسوسی اسرائیل که اسمش موساده. و عجیب اینا تو تمام تاریخ، طول تاریخ این سیستما رو حفظ کردن، اکثرا یهودی ها حفظ کردن این سیستما رو. مثلا خون بره بمالید چند صد هزار نفر، از کجا میخوان خبر دو؟ تلفن نبودی که بیسیم بزنی خب اسمس بدی، اینجوری اطلاع میره. حالا حضرت موسی میخواد اینا رو سیر بده، شبانه بلنشید را بیفتیم، سیستم میخواد. فعصر به عبادی، آقا وقت گذشته، تفسیر قرآن و یادمون میره، خسته شدید نه؟ اونا که خسته شدن یه صلوات بفرستن، ها اونا که نشدن صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. خب باید فردا شب دیگه انشاءالله به امید خدا ادامه بحث بمونه. فردا شب جلسه داریم؟ هم بله. امشب شب جمعه است اصلا؟ یه لحظه فراموش کردیم که فهم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. اللهم صل على محمد لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل يا ابن الحسن 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 آقا جان یا بقیت الله فدای اون لبهای روز دارد برم آقا جان فدای لحظه افطار کردنت مولا قربان پیشانی همیشه در سجده یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن يا ابن الحسن يا ابن میگم آقا جان لحظات افطار لحظاتی که بر سر سجاده دعا میکنی آقا ارباب جان مولا جان آقا التماس دعا داریم ارباب هر چند میدونیم شما ما رو فراموش نمی کنیم این ماییم که خطا کاریم این ماییم که فراموش کاریم يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن